روز کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر رؤیا نوری جامعه شناس و محقق سوی مصرف مواد مخدره و الکل و شراب در زمینه فاکتورها و مؤلفه های مهم به سمت مواد مخدره صحبت کردند. گفتند که ضعیف شدن رابطه انسان ها و خانم ها با اطرافیان و جامعه، گسسته شدن و بریده شدن رابطه یک خانم یا دختر با هنجارها و اصول پذیرفته شده اجتماعی باعث کجروی و انحراف او شده و زمینه ساز کشیده شدنش به سمت مواد مخدره از جمله الکل و شراب ممکنه بشه. و عوامل مؤثر دیگر میتونه عواملی برای انحراف و کشیده شدن افراد از جمله زنها به سمت کجی ها و ناهنجاری ها از جمله الکل و مواد مخدره شود. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، شما اشاره خوبی داشتین به یکی یک فرد آقا باشه خانم باشه باید خودش بشناسه، بدانم توانایی های خود، نیازهای خود، اینا را شناسایی بکنه، بفهمه که کی حالش بد است، کی حالش خوب است و به عوامل ای حالات هم توجه بکنه. وقتی هم که حالش بد است باید بدانه که چی کار باید بکنه، سراغ چیها و کیها باید بروه. اما خوب تذکر دادین که جامعه هم باید به افراد توجه بکنه و زمینه رشد و شناخت خودش فراهم بکنه تا به شایستگی هایش برسه، چون ناکامی هایش در این حوزه ها میتونه باعث کجی و انحرافی او شود و این ضرورت ها در ارتباط با خانم ها اهمیت چند برابری پیدا میکنه. درست است؟
همینطوره، دقیقاً. شما اشاره کردید که جامعه هم باید ببینه، این دقیقاً اشاره مستقیمی به همون رابطه برقرار کردن با عناصر اجتماعی، یعنی یک جامعه آگاه به در حقیقت موجودیت انسانی، یک جامعه آگاه، یعنی در واقع فضای آگاهی که بر یک جامعه حاکم هست مبتنی بر نیازهای واقع بینانه انسان‌ها براشون برنامه‌ریزی می‌کنه، یعنی در واقع سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های جامعه مبتنی بر اون چیزی نیست که من فکر می‌کنم، مبتنی بر آن چیزی است که واقعیت وجود دارد.
بله.
اون هم تنها بر اساس یک دانش و آگاهی نسبت به خود پدیده اتفاق میفته. وقتی ما راجع به یک زن صحبت میکنه که میتواند با تحمل یک فشار اجتماعی گاهن رفتارهای ازش سر بزنه که ممکنه دیگران نقدش کنن یا بگن مثلا کشیدن یک قلیان در اماکن عمومی توسط زنان چهره قشنگی نداره، یا یک زنی که تو خیابون داره راه میره سیگار دستش ما میبینیم میکشه، رفتاری که غالبا در مردها میدیدیم که راه میرن و سیگار میکشن، به عنوان یک رفتار جدید چشم‌ها رو برگردونه به سمت اونا و برگردن نگاه کنن، ای نگاه کن این خانم داره راه میره سیگار میکشه. اما به این فکر میکنیم که باید اینو تحلیل کنیم. ما نمیتونیم فقط همینطوری نقد کنیم به این صورت، یعنی نمیتوان به این صورت نگاه کرد بدون اینکه تحلیل اجتماعی بشه.
بله.
چرا اتفاق میفته؟ قطعا میتواند بخشش ناشی از اون اعتراض پنهان باشه که به صورتی داره در همون فشار اجتماعی که بهش وارد میشه وارد در واقع تحلیل و تبیین بشود. بخش دیگه‌ش هم میتواند در المان دیگری باشه که الان خدمت شما خواستم همین رو عرض بکنم.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. حالا سوال دیگه ای که آیا آثار و زیانهای الکل و مشروبات الکلی یا شراب و سایر مواد مخدره و نشه‌ای روی خانم‌ها و زن‌ها مثل آثار اینمی مواد روی آقایان و مردهاست، یعنی فرق میکنه بین زن و مرد؟
این باور در حقیقت باور غلطی است که ما فکر کنیم یک سانه. چرا؟ به جهت اینکه تمام طول راهی که با هم اومدیم در این نیم ساعت ساعتی که با هم خدمتتون بودم خواستیم اینو بگیم که زن در جایگاه جنسیتیش ویژگی‌هایی داره که اون رو از مرد متمایز میکنه. از ویژگی‌های جسمانی شاید گفته شده در این برنامه زیاد، اینکه حتی آب بدن زن کمتر هست و حتی اگر مشروب یا مواد در واقع به این صورت الکل رو استفاده بکنه حتی مستیش بیشتر خواهد بود و عدم کنترلش بیشتر از مرد خواهد بود. این بخش جسمانی و فیزیولوژیکش هست که حتی به واسطه شرایط هورمونی و در واقع سیستم حیاتی زن اون رو از نظر زایش و موضوع باروریش داره مشکل فراوان خواهد کرد.
بله.
عرض به حضورتون در حوزه روانی به واسطه آسیب پذیری سیستم عاطفی و روانی زنان قطعاً به خاطر این واژه‌ای که ما به کار بردیم رابطه مدار بودنش، ارتباط او وقتی با بیرون مختل بشود، وقتی با الکل ارتباط بگیره، شما خودتون به من پاسخ بدین شنوندگان عزیز، آیا وقتی ما ارتباطمون با چیزی باشه که او نتوانه پاسخ و نیازهای درست و واقع بینانه ما باشد، آیا این ارتباط سالمی است؟ من فکر میکنم اگر من به عنوان یک زن ارتباط بگیرم با چنین چیزی، چون الکل به عنوان یک عنصری خواهد آمد که با او ارتباط میگیرم، وقتی بیاد جای در زندگی من کسب بکنه حتی اندک، من تمام ارتباطات دیگرم رو میارم و منتقل میکنم به این چیزی که میتونه من آروم کنه، میتونه به من تسلا ببخشه و و و همش جملاتی که فکر میکنم کارآمده برای من، اما در این حال فصل ارتباطی من رو با جهان دیگه دقیقاً منهدم خواهد کرد.
بله.
و من فردی خواهم بود که ایزوله میشم، یواش یواش نمیتوانم به جهان بیرون ارتباط بگیرم، چون در شرایط اجتماعیم هم قطعاً دچار توانه‌هایی خواهم شد که جامعه هم با انگ و تبعیضی که نسبت به در حقیقت نگاه زنان مردانه دارد قطعاً من رو متهم بیشتر خواهد کرد و من باید بار اون انگ هم تحمل کنم.
و نقطه پایانی خانم دکتر نوری چی نقطه‌ای دارین؟
و نقطه پایانی این که زنان ما در خانواده مستحکم میشوند، دختران ما در حقیقت آغوش پدر و مادر قوت میگیرند.
بله.
امیدواریم بتوانید با قدرت دادن به فرزندان دخترتون آنها را آماده کنید برای ارتباط گیری درست در زندگی آیندش.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
تشکر و سپاس خانم دکتر نوری از توضیحات بسیار ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خداوند یار و یاورتان.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید
به نام خدا. سلام، کلید امروز کلید سلامت است. آیا می دانید طفل باید به چه شکلی و چه رقم بخوابد؟ طفل باید حتماً به پشت و یا گاهی به پهلو بخوابد، چون اگر طفل روی شکم بخوابد با خطر جدی مرگ ناگهانی روبروست. در ضمن یادتان باشد روی و صورت طفل را باز بگذارید. نکته جالب دیگر هم ایست که حرارت اتاق نباید از 18 تا 20 درجه سانتیگراد بیشتر شود. بعضی از پدرها و مادرها فکر میکنند که هرچه اتاق گرمتر باشد طفل سلامتی زیادتری خواهد داشت. این فکر اشتباه باعث به وجود آمدن حساسیت و آلرژی های مختلف میشه و بالاخره این هم باید بگوییم که در اتاق طفل سیگرت نکشید و از توشک مناسب برای اندازه گهواره یا چپرکت و یا جای خواب طفل استفاده کنید. از همراهیتان سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ساعت 3 با وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات امسال. در نمایشگاه کتاب تهران، آثار استاد سعادت ملک تابش هراوی در انتشارات شاملو در معرض دید علاقمندان کتاب قرار گرفته است. استاد سعادت ملک تابش نویسنده، مدرس، شاعر فارسی زبان و سیاستمدار اهل افغانستان بود که اشعار وی در دهه 50 خورشیدی با در هم آمیختن افکار فلسفی نامش را در محافل ادبی افغانستان برجسته کرد. تابش پس از کودتای کمونیستی در افغانستان به ایران مهاجرت کرد و ساکن مشهد شد. وی پس از سقوط حکومت نخست طالبان به افغانستان بازگشت و به پژوهش مشغول شد. استاد تابش در سال 1389 بر اثر سکته قلبی در دهلی نو درگذشت. همکار ما آقای سید حکیم بینش که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور دارد، درباره عرضه کتاب‌های استاد تابش در انتشارات شاملو گزارش می‌دهد.
دوستان عزیز قرفه شاملو هستم که آثار علامه فقید استاد سعادت ملک تابش به صورت صلواتی در این قرفه عرضه میشه. دوستان عزیز شنونده، امیال ناب استاد مرادی که میگن که در این غرفه چه خبر است؟
خواهش میکنم. ضمن عرض سلام از سر شما، بسم الله الرحمن الرحیم، به عرض میرسونم که در این غرفه امسال توفیق پیدا کردیم که یک از سال با اون ژرفای عمق مفاهیم ایشون که آشنا شدیم، بنا به این گذاشتیم که جامعه اجتماعی ایران رو هم از این نعمت بهره‌مند کنیم، همچنین مهاجرین عزیز که آشنا بشن و از این نعمت استفاده بکنن. لذا این آثار که قبلا در سال 92 در شهر هرات به چاپ رسیده بود، باز ویراستاری شد، باز نشر شده و هم اکنون در 23 آماده شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفت. این نکته را هم بشارت بدم به ملت عزیز افغانستان. روز گذشته مسئولین بارگاه مقدس رضوی تشریف آوردن کتاب مورد عنایت حضرت رضا قرار بگیره تا در کتابخانه های آستانه قدس در اختیار علاقمندان قرار بگیره.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشن.
رسانه های ایرانی گزارش دادن که این کشور با ارزش 5 میلیارد دلار در معادن آهن افغانستان سرمایه گذاری می کند. علیرضا بگدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل، گفته است که منابع سرشار معدنی افغانستان فرصتی برای همکاری دو کشور همسایه است و با این سرمایه گذاری جایگاه ایران
گزارش دادن که این کشور با ارزش 5 میلیارد دلار آمریکایی در معادن آهن افغانستان سرمایه گذاری می کند. این رسانه ها به نقل از علیرضا بکدلی در کابل گفته است منابع سرشار معدنی افغانستان فرصتی برای همکاری دو کشور همسایه است و با این سرمایه گذاری جایگاه ایران در تولید فولاد جهان ارتقا خواهد یافت. در همین حال همایون افغان، سخنگوی وزارت مقدس افغانستان، دارای منابع غنی آهن بوده و ایران با داشتن ظرفیت و تجربه بالا در این زمینه می تواند نقش مهمی در بهره برداری از این ذخایر ایفا کند.
بل پلا رسانم خیده و در غلی که در هر روز پتیل دول سر پرخیگی زنگلی رول اقتصادی برخه که پدی ارستیو که لگانش بیر ایرانی شرکتون و پانگوال و مسئولین و سرکانون و پیٹرولیم وزارت مسئولین و
از سوی دیگر هم آگاهان مسائل اقتصادی جمله شبیر بشیری سرمایه‌گذاری مثبت دانسته و معتقدند که این اقدام میتواند باعث رشد اقتصادی دو کشور شود.
سفیر جمهوری اسلامی ایران چنین ابراز علاقمندی کردند که علاقمند شدن بالای سکتور ما آهن در افغانستان سرمایه گذاری بکنند. ما فکر میکنم که شاید در تاریخ عصر نوین افغانستان اگر به مرحله جرایی این موضوع برسه، بزرگترین سرمایه گذاری کشور دوست و همسایه ما ایران در افغانستان باشه.
چندی پیش علیرضا بکدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با هدایت الله بدری سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان منابع سرشار معدنی افغانستان را یک فرصت خوب برای توسعه همکاری های دو جانبه خواند و خواهان سرمایه گذاری شرکت های ایرانی و کار مشترک در عرصه معادن شد. این در حالی است که رابط ایران و افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته گسترش یافته و حجم تجارت دو کشور به 4 میلیارد دلار در سال می رسد. همچنین بر اساس گزارش ها مقام های ایرانی و ولایت های سرحدی خود اختیار داده است تا از تمام ظرفیت ها برای توسعه رابط با ولایت های سرحدی افغانستان و ویژه در زمینه های تجاری و اقتصادی استفاده کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
ادامه خبرها. معین اقتصادی صدر اعظم حکومت طالبان روز گذشته در مجمع اقتصادی کازان حضور یافت. در این اجلاس بیرق رسمی طالبان در جایگاه تشریفات در کنار سایر بیرق‌های هیئت‌های میهمان استقرار یافت. ملا عبدالغنی برادر، معین اقتصادی صدر اعظم حکومت طالبان روز گذشته به منظور شرکت در 16 مجمع اقتصادی کازان پایتخت تاتارستان سفر کرد. شایان ذکر است در پی تحولات اخیر مبنی بر تعلیق نام طالبان از لیست گروه‌های ممنوعه در روسیه و تسهیل برخی موانع حقوقی در مسیر گسترش مناسبات فیما بین مسکو و کابل، دولت روسیه هم آمادگی خود را برای میزبانی از نشستی رسمی با حضور نمایندگان هیئت حاکمه افغانستان اعلام نموده بود. و باور کارشناسان، این اقدام روسیه هم گامی مهم در جهت بسترسازی برای عادی سازی روابط دو جانبه تلقی می‌گردد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در نشست با فرهیختگان و فعالان فرهنگی ولایت کرمانشاه ایران با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت دیروز ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت‌هایی کرد که نشان می‌داد ملت ایران را نشناخته است. آنها از غیرت، ایثار، جوانمردی و گذشت مردم ایران بی‌خبرند. پزشکیان ادامه داد وقتی کسی مثل ترامپ ما را تهدید می‌کند و می‌گوید ایران عامل ناامنی است، باید بپرسیم چه کسی در یک سال گذشته 60,000 زن و کودک را در غزه با زیر بمباران از بین برد. آیا این ما بودیم که آب، نان و دارو را بر مردم غزه بستیم؟ آیا این ما بودیم که گفتیم بمب‌هایی داریم که کسی تصورش را هم نمی‌تواند بکند؟ وی گفت ما با دنبال جنگ نیستیم، ولی عزت کشور را معامله نمی‌کنیم. وی افسود وقتی شما موشک و بمب به کشورهای منطقه می‌فرستید، چه کسی دنبال جنگ است؟ بعد ادعا می‌کنید صلح طلبی؟ 47 سال با تمام قدرت تلاش کردند که نظام جمهوری اسلامی را از پای در آورند و نتوانستند و نخواهند توانست. و با بیان این که ایران با کشورهای منطقه پیمان برادری بسته و به خاک کسی طمع ندارد گفت دنبال کشورگشایی نیستیم، می‌خواهیم عزت و سربلندی را برای مردم خودمان بیاوریم. همین هایی که دانشمندان ما را ترور کردند ادعا می‌کنند تروریست نیستند. دانشمندان ما برای سربلندی کشور تلاش می‌کردند. پزشکیان افسود اسرائیل سرزمین فلسطین را اشغال کرده، اما آمریکا کسانی را که با این اشغالگری مقابله می‌کنند عامل ناامنی در منطقه معرفی می‌کند. به حال چنین انسانیتی باید گریست. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران ریشه آشوب در منطقه غرب آسیا را حمایت‌های آمریکا از مافیای صهیونیستی دانست و گفت رژیم اسرائیل به مثابه نیروی نیابتی آمریکا در منطقه عمل می‌کند و ایران خواستار تحریم سیاسی، اقتصادی و تسلیحاتی این رژیم است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، روز چهارشنبه در 19 کنفرانس بین المجالس کشورهای اسلامی در شهر جاکارتا کشور اندونزیا گفت رژیم صهیونیستی بر اصول اشغالگری، نسل کشی و تبعیض نژادی بنا نهاده شده، اکنون مهمترین منبع بی‌ثباتی و تهدید علیه جهان اسلام است. البته همگان می‌دانند این مافیای جنایتکار بدون چراغ سبز آمریکا قادر به این حجم از وحشیگری نیست. در واقع اسرائیل به مثابه نیروی نیابتی آمریکا در منطقه عمل می کند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت در مقابل اشغالگری و جنایت رژیم صهیونیستی مردم منطقه به مقاومت روی آوردند. قالیباف افزود جمهوری اسلامی ایران خواستار اقدامات فوری و مؤثر از سوی کشورهای اسلامی در خصوص تحریم سیاسی، اقتصادی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی، تایید وقوع جنایت جنگی، نسل کشی و آپارتاید در فلسطین و پیگیری قضایی سران این رژیم در مجامع بین المللی است. در حملات نظامیان صهیونیستی به بارکه غزه و کرانه باختری دست کم 32 فلسطینی به شهادت رسیدند. حملات نظامیان صهیونیستی به بارکه غزه و کرانه باختری که عمدتاً مناطق مسکونی را هدف قرار داده، همزمان با تشدید درگیری‌ها در کرانه باختری، وضعیت انسانی در فلسطین اشغالی را به مرز فاجعه نزدیک‌تر کرده است. بیشتر شهدا مربوط به حملات هوایی رژیم صهیونیستی به منازل مسکونی در خان یونس در جنوب بارکه غزه است. در این حملات چند منزل مسکونی در جنوب، شمال شرق، شرق و مرکز خان یونس هدف حمله جنگنده‌ها و هلیکوپترهای رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. اردوی رژیم صهیونیستی بامداد امروز با بمباران مناطق مسکونی شمال بارکه غزه جنایت دیگری را هم رقم زد. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در حملات بامدادی امروز خود به شمال بارکه غزه منزل مسکونی خانواده شهاب در جبالیا را بمباران کردند. نیروهای امدادی 5 شهید و 10 زخمی از زیر آوارهای این منزل مسکونی خارج کردند. تیارات جنگی رژیم صهیونیستی از نخستین ساعت بامداد امروز در چند نوبت مناطق از شهر غزه و خان یونس در جنوب بارکه غزه را بمباران کردند. هلیکوپترهای رژیم صهیونیستی هم یک منزل مسکونی در کمپ شاتی در غرب شهر غزه و منطقه یست را شرقی در شهر خان یونس را هدف قرار دادند. در همین حال کتیبه توباس زیر شاخه سرای القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد مبارزان فلسطینی در سرای تمون با نظامیان صهیونیست به شدت درگیر شده و به سمت نیروهای پیاده صهیونیست به طور گسترده‌ای فایر می‌کنند. برخی منابع فلسطینی نیز از انفجار یک کوادکوپتر در داخل منزل محاصره شده و وقوع آتش‌سوزی در درگیری با مبارزان فلسطینی خبر داد. از زمان شروع تجاوز رژیم صهیونیستی به بارکه غزه در 7 اکتبر 2023، اردوی این رژیم بر دامنه عملیات خود در کرانه باختری نیز افزوده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ادعا کرد که در آستانه توافق با ایران بر سر مسائل هسته‌ای است. دونالد ترامپ امروز مدعی شد که آمریکا در مذاکرات با ایران برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای و برقراری صلح بلندمدت و پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته است. وی که در جریان سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس سخن میگفت اظهار داشت ما در حال مذاکرات بسیار جدی با ایران هستیم و به نظر میرسد تهران تا حدی با شرایط پیشنهادی موافقت کرده است. ترامپ با اشاره به دو مسیر برای حل این مسئله افزود، یکی مسیر مسالمت آمیز و بسیار مطلوب است و دیگری مسیر خشونت آمیز که من تمایلی به آن ندارم. با این حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده که همچنان اختلافاتی در گفتگوها با آمریکا وجود دارد. دور جدید مذاکرات میان نمایندگان ایران و آمریکا روز یکشنبه در عمان به پایان رسید و قرار است مذاکرات بیشتری انجام شود. تهران بارها بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم به عنوان حق خود تاکید کرده است. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان خواهید شنید. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می‌سپاریم.
تشکر میکنیم از همراهیتان دوستان نازنین. دعوت میکنم در این لحظه یک آهنگ زیبا بشنوید با صدای آقای اقشابی، خواننده خوب ایرانی.
چه گل ریزد گل افشاند جهان جان مصفا شد به بوی گل به روی گل جهان جان مصفا شد به بوی گل به روی
اوقاتتان خوش دوستان عزیز و ارجمند، شما صدای ما را از رادیو دری مشنوین. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا
صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان قبل از هر کاری. تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
مادر جان
بله دلبندم، چه شده است؟
من بسیار تشنه هستم، آب میخواهم.
باشد دلبندم، قدر درم کن تا از کوزه برایت آب بیاورم.
شتاب کنید مادر جان، من بسیار تشنم.
باشد بیا دلبندم، بیا بنوش، گوارای وجودت.
سپاسگزارم، آب گوارایی به نظر می رسد. اکنون همه جام را سر خواهم کشید.
دل بندم، دست نگه دار. می خواهی چه کنی؟
خب تشنم مادر جان، می خواهم این جام را سر بکشم.
می دانم که تشنه ای عزیزم، اما گمان نمی کنی که مطلب مهم را فراموش کرده ای؟
فراموش؟
آری.
خیر، فراموش نکردم.
خب دل بندم، و من بگو که بنده خدا قبل از هر کاری چه باید بکنم؟
یاد خدا.
مرحبا دلبندم، آفرین. چگونه یاد خدا میکنن؟
خب بسم الله میگوید.
آها، آفرین بر تو. پس چرا معطلی دلبندم؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
گوارایی وجودت، آفرین. آها، در میزند.
آره.
بگمانم که پدرت میباشد.
من میرم اما در را میگوشایم. آمدم. سلام پدر جان.
سلام دل بندم.
به خانه خوش آمدید.
میبینم که چرب زبانی های مادرت را یاد گرفته ای.
پدر جان چرب زبانی بد است؟
در این حدش خیر.
به خانه خوش آمدی حارس.
سلام حلیمه، سخت گرسنم، تعام رو بیاور.
شما مردان چون کودکان میمانید، تا گرسنه و تشنه ایتان نشود به خانه نمیایید. وقتی هم که میایید باید تعام حاضر باشد.
مادر جان من خان را بگسترانم؟
بگسترانم.
بله دل بندم، بله. میبینی که پدرت سخت گرسنه است.
بسیار خب.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به به، چقدر لذیذ است.
دلبندم تو که باز یادت رفت بسم الله بگویی. خب بگو بسم الله.
ولی مادر جان من وقتی آب خوردم بسم الله گفتم.
دلبندم هر کاری را هر زمان که شروع کردی باید بسم الله بگویی. نام خدا را باید بر زبانت جاری کنی. نام خدا نیکوست دلبندم.
رهایش کن زن، رهایش کن. چی کار داری به کار این بچه؟ فرزندم هر طور که دلت میخواهد شروع کن. بی بسم الله هم میشود طعام خورد. ببین من که پدرت هستم بدون بسم الله شروع کردم به خوردن طعام.
حارس این چه سخنی است که میگویی؟
به همان خدایی که نامش ورد زبان توست، هر کاری از خودش حدی دارد. زن چپ میروی بسم الله، راست میروی بسم الله، بس کن دیگر.
نکند که تو از شنیدن و گفتن نام خدا دلگیر میشوی حارس؟
خیر دلگیر نمیشوم، من هم مثل تو مسلمانم، اما عسل را هم اگر زیاد بخوری دلت را میزنم.
میدانم، ولی این دستور است که هرگاه کاری را شروع میکنیم، چه بزرگ و چه کوچک، در آغاز باید بسم الله بگوییم.
زن، میگذاری که لقمه طعام از گلوی من پایین برود یا میخوایی حلاحلش کنی؟ ها
مادر جان، باز هم میخواهم، طعام بسیار لذیذی است.
خب کاسه‌ات رو بده دلبندم تا باز برایت غذا بریزم.
بفرمایید. میگویم آیا باز هم بسم الله بگویم؟
فرزندم، هر طور که دلت میخواهد بخور، میخوایی بگو، نمیخوایم نگو.
بیا فرزندم، برای هر بار طعام خوردن یک بار بسم الله کفایت میکنه.
بسیخ.
آفرین بر تو.
همسر حارث عادت داشت که قبل از هر کاری بسم الله بگوید. فرقی نمی کرد که کاری که انجام می دهد کار مهمی باشد یا یک کار ساده و معمولی. حارث همسر او از این خوی حلیمه چندان خوشش نمی آمد و گاه از سر لجبازی با زنش هم شده کارها را بدون یاد و نام خدا شروع می کرد تا همسرش را بیازارد و به او ثابت کند که تأکید او چندان ضرورت ندارد.
سلام علیکم حارث.
و علیکم السلام.
چه شده است؟ خسته و ملول به نظر می آیی؟
چه بگویم برادر، زنم امانم را بریده است، زلم کرده است.
عجیب است، تا جایی که من میدانم همسرت حلیمه بانوی با خدا و مهربان است.
آری، بانوی با خدا و مهربان هست، اما همین با خدا بودنش امانم را بریده است.
شگفتا، حال با خدا مشکل داری یا با همسرت؟
رهایم کن مرد، حوصله نیش و کنایه های تو را دیگر ندارم.
به من بگو چه شده است؟ شاید با حیله‌ای، تدبیری، کاری گره از کارت گشودم.
این زن عاقبت مرا با بسم الله گفتن می کشد، زلم کرده است. چپ می رود بسم الله، راست می رود بسم الله، می نشیند بسم الله، بر می خیزد بسم الله،
دیوانم کرده است. مشکلی که تو را به سطوح آورده است همین است. می خواهی به تو کار بیاموزم که دیگر حلیمه نتواند پیش تو نام خدا را ببرد و گوشت از شنیدن بسم الله سوده شد؟
برادر، اگر چنین کنی برادری را در حق من تمام کردی.
خاطرت آسوده باشد، چاره کار تو پیش من است. حال گوشت را بیاور.
بگو.
حارس با پیشنهاد دوست خود قطعه جواهر را به همسرش سپرد. حلیمه همسر او بر طبق خوی و عادت موقع گرفتن قطعه طلا بسم الله گفت و آن را گوشه ای از خانه نهاد. حارس پنهان از چشم زنش آن قطعه جواهر را به دریا انداخت و چند روزی صبر کرد.
ماهی تازه، فقط همین یک دانه مانده است. ماهی ارزان شد. ماهی تازه، ماهی تازه.
سلام برادر.
سلام خواهر. این ماهی تازه را ببرید.
بهای این ماهی چند است؟
چون ماهی آخرین ماهی است که من دارم، 6 درهم.
گران است. نمیخواهم. چه خبر است؟
صبر کن خواهر، میگویم 5 درهم. 4 درهم خواهر. رفت، خریدار نبود و الا 4 درهم برای این ماهی درشت نیمباها هم کمتر است.
برادر این ماهی چند؟
برادر خوش آمدی، این ماهی آخر می باشد و نیمباها می دهم، 5 درهم.
باشد، من این ماهی را می خواهم.
می گویم بختی بلند داری، اگر دانه آخر نبود به کمتر از 10 درهم باور کن نمی دادم. و قاعده 2 ماهی بزرگ است، خب می بینی، نظاره کن.
آری می بینم بزرگ است، خدا برکت دهد، خدا برکت دهد برادر. بفرمایید، این هم 5 درهم.
اجازه بدهی؟ درست است برادر، خدا برکت بدهد، زنده باشید، خوش آمدید.
چند روز از زمانی که حارس قطعه جواهر را پنهانی درون دریا انداخته بود گذشته بود. او برای ادامه نقشه‌ای که در سر داشت از دوستش که به او راهنمایی داده بود خواست که برای صرف غذا به سرای او بیاید. او ماهی را به همسرش داد و گفت که مهمان عزیزی دارد و با ماهی طعامی لذیذ بپزد.
براستی که حلیم بانو در آشپزی سرآمد است.
اکنون به جای خوبی ماجرا رسیده ایم. میخواهم حلیم را صدا بزنم و امانتی را بخواهم. وانمود میکنم که امانتی از آن توست.
مرحبا مرحبا
حلیم بانو. بانو
بله آمدم.
بله چیزی میخواستید؟
من که میخواهم از شما بابت این طعام لذیذ سپاسگزاری کنم. نزدیک بود انگشتانم را هم بخورم.
نوش جانتان، گوارایی وجودتان. میگویم ای کاش رازیه بانو را هم با خودتان میآوردید.
انشالله دفعه بعد رازیه را هم خواهم آورد.
حلیمه در آشپزی حرفی ندارد. بانو؟
بله.
یادت هست که چند قبل قطعه جواهر به تو دادم که نگاهش داری؟
آره و خوبی به یاد دارم.
آن قطعه جواهر از آن مهمان من است، آن رو بیاور.
بله هم اکنون میآورم.
حارث و مرد مهمانش منتظر بودند که حلیمه سراسیمه بیاید و اعلام کند که قطعه جواهر گم شده است. اما پس از زمان کوتاهی حلیمه با همان قطعه جواهر بازگشت. حارث از تعجب دهانش باز مانده بود. نمی توانست باور کند. او مجبور شد که اعتراف کند که قطعه جواهر را به دریا انداخته بود. زنش با او گفت که قطعه جواهر را درون شکم همان ماهی یافته است که او برای پذیرایی از مهمان آورده است. حارث دریافت که همسرش حلیمه اگر در هر کاری نام خدا را می‌گیرد و یاد خدا می‌کند، این کار او از سر صدق است.
یاران و همراهان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم همینک شنونده برنامه کنکاش باشید.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. به دنبال تنش‌های چند هفته اخیر بین هند و پاکستان بر سر کشته شدن تعدادی از گردشگران هندی در یک حمله تروریستی در منطقه کشمیر تحت کنترل هند که دهلی نو اسلام‌آباد را مسئول آن دانست، هفته گذشته هند حملات موشکی به مناطقی از پاکستان انجام داد و پاکستان هم به این حملات پاسخ داد و عملاً جنگ بین دو کشور در گرفت. این جنگ بین دو قدرت هسته‌ای که جدی‌ترین جنگ بین آنها در چند دهه اخیر خوانده شده، باعث نگرانی در سطح منطقه و جهان شد. آنگونه که منابع آمریکایی اعلام کردند، به دنبال مذاکره مقامات هند و پاکستان با میانجیگری آمریکا، دو طرف بر سر پایان جنگ و برقراری آتش بس توافق کردند. مقامات هندی و پاکستانی هم با تأکید بر این که طرفدار جنگ نیستند، توافق آتش بس خود را تایید کردند و هرچند در مواردی یکدیگر را به نقض آن متهم کردند، به نظر می رسد که درگیری نظامی جدی بین دو کشور به پایان رسیده است. در برنامه این هفته کنکاش به سوابق و ریشه های تنش‌ها و جنگ‌های هند و پاکستان و پیامدهای چنین جنگ‌هایی برای کشورهای جهان، منطقه و به ویژه افغانستان می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. هند و پاکستان به دنبال یک واقعه به سرعت وارد جنگ شدند و به سرعت هم به این جنگ خاتمه دادند. کارشناسان معتقدند هر دو کشور به مقاصدی که داشتند رسیدند، به همین دلیل هم به جنگ خود خاتمه دادند. امان الله حبیبی، کارشناس سیاسی افغانستانی:
تمایل از هر دو طرف نبود که این جنگ ادامه پیدا بکنه. هر دو طرف اهدافی رو دنبال می‌کردن و این اهداف رو به یک شکلی میشه گفت که هر دو طرف رسیدن. برای پاکستان کشمیر یک موضوع بسیار حساسی است و اینکه هندی‌ها در کشمیر قلمرو که در حوزه کنترل هند است، حالت عادی برگرده، جزء خاک هند بشه، برای پاکستان پذیرشش مشکل بوده. به همین خاطر هر از گاهی باید اونجا مشکل ایجاد بکنه، بحرانی که سرخط خبرها بشه در جهان. این کارو کردن. این طرف هندی ها گفتن خب شما به ما حمله کردین، گروه های تروریستی رو پشتیبانی کردیم، ما به مقر اونها حمله میکنیم. پاکستان عملیات بنیان مرصوص رو انجام داد که حالا بگن دیگه خب هندی ها حمله کردن، عملیات داشتن، ما هم عملیاتمون انجام دادیم، حالا دیگه مساوی شد، بیایید جنگ رو تموم بکنیم. احتمال داره که جنگ تموم بشه، مون تا بحران کماکان باقی است.
کارشناسان افغانستانی معتقدند در صورتی که بار دیگر جنگی میان هند و پاکستان در بگیرد و ادامه پیدا کند، بحران سیاسی و اقتصادی آن دامنگیر افغانستان هم خواهد شد. احمد سعیدی:
جنگ عملا هستند. من فکر میکنم که شاید طالبان تلاش خواهد کرد که موقف بی‌طرفی خود حفظ کنه. بحران فراگیر اقتصادی سیاسی با ادامه این جنگ دامن افغانستان رو میگیره، خیلی خطرناک است. از قبیل سرازیر شدن مهاجری، بحران اقتصادی، بحران امنیتی، چالش های منطقه‌ای یک پی دیگری.
کارشناسان همچنان میگویند افغانستان در جنگ های بین کشورها و از جمله جنگ هند و پاکستان بی‌طرف است، اما همواره طرفدار صلح و آرامش در منطقه و جهان بوده، زیرا همه و از جمله افغانستان از چنین جنگی مخصوصا در بخش اقتصادی آسیب می‌بینند. سلیم پیگیر، کارشناس سیاسی افغانستانی:
می‌خواهیم که صلح و ثبات در منطقه باشه، به خاطر ما کشور هستیم که 44 سال جنگ سپری کرده، جنگ دیدیم. نمی‌خواهیم در هیچ کشور جهان، خصوصا در کشورهای منطقه که از نگاه اقتصادی ضربات محکمش مردم افغانستان می‌بینند. ما با هند و پاکستان بیشتر از 1.5 میلیارد دلار سالانه صادرات و واردات داریم. در این جنگ فقط ما ضربات دیدیم، ضربات اقتصادی البته.
از عبدالرحیم دورانی، کارشناس سیاسی پاکستانی، پرسیدیم سابقه جنگ‌های بین هند و پاکستان و ریشه اختلافات و تنش‌های سال‌های اخیر که بیشتر بر سر منطقه کشمیر بوده به کجا برمی‌گردد؟
کشمیر از همان اول نقطه جنگ و نقطه درگیری و اختلاف هر دو کشور بوده است و جنگ‌های مختلفی در طول این تاریخ، یعنی از 1947 که دو کشور جدا شدند، ما شاهد چند تا جنگ بر سر کشمیر و سایر مسائل بودیم که خوب یک جنگ در همون سال اول و جنگ های دیگر در 1965 و 71 اتفاق افتاد. از زمانی که دولت مودی در هندوستان بر سر کار آمده است، خب شما میدونید مودی یه فرد افراطی هندو است که بعد از آمدن به قدرت در هند یه سری اقداماتی انجام داد که موجب شد در میان پاکستان و هند هم اختلافات افزایش یابد، هم بعضی از معاهدات بین المللی را زیر پا گذاشت، از جمله خودمختاری کشمیر تحت سلطه هند را. آقای مودی یک سری آزادی ها را محدود کرد و یک سری مصوبات را آورد که خوب کشمیر را کاملا یک منطقه لاینفک هند اعلان کرد و حیثیت اختلافی و متنازع آن را از بین برد. همچنین در داخل هند هم یک سری علیه مسلمانان هم اقدامات انجام داد. اینها باعث شد که حساسیت مردم کشمیر و حساسیت پاکستان برانگیخته شود و در مجموع من فکر میکنم که سیاست های آقای مودی که مبنی بر افرادگری هست، افرادگری هندویزم، موجب شد که منطقه دوباره به سمت خشونت و درگیری به پیش برود و یک سری مقدمات و خوب فرصت های جنگ برای دو کشور فراهم گردد. و حمله اخیر در پهلگام، در منطقه کشمیر پهلگام که در آن چند توریست و سیاه کشته شدن، هم یک بهانه ای بود برای دولت هند که آقای مودی بدون این که تحقیق کنند در همون 10 دقیقه اول گفت که این کار پاکستان هست و تروریست از پاکستان آمده بودند. بنابراین گفت که ما انتقام میگیریم و در همین راستا بر پاکستان حمله کرد.
از مطیع الله خروتی، کارشناس سیاسی افغانستانی، هم پرسیدیم جنگ چند روزه بین هند و پاکستان چه درس هایی برای این دو کشور و کشورهای منطقه و جهان داشت؟
جنگ پاکستان و هند در چند روز قبل یک تجربه بزرگ عظیم هم بر دنیا نشان داد، هم بر خود از این دو کشور. این کشورها کشورهایی بودند که سیستم جنگ به شکل سابق کلاسیک فکر می‌کردند. کلاسیک به این معنا که جنگ پیاده تعیین کننده است، جنگ تانک و توپ و جنگ زمینی تعیین کننده است، در حالی که اونا اشتباه رفته بودند. حالا عملا اونا دیدند که نه، جنگ پیاده تاثیر نمی‌کنه، بلکه اینجا جنگ تکنیک و تکنولوژی است، جنگ ربات است، جنگ طیارات بی پیلوت است، جنگ رادار هایی که توسط مثلا ربات ها رهبری میشه. به اون خاطر اینا با یک صدای آقای ترامپ جنگ توقف دادن. اینا در صدد از این هست هر دو طرف که با تکنولوژی پیشرفته معلوماتی اینا باید خود سنبال بسازن و از اون مفکوره کلاسیک که در جنگ های سابق داشتن بین هند و پاکستان، چندین دفعه در طول تاریخ جنگ شده، جنگ هایی بوده، جنگ های پیاده و زمینی دیگه. به اون خاطر یک تجربه بسیار بزرگ نه تنها برای پاکستان و برای هند، بلکه کشورهای دیگه که منطقه است و با اونا هم یک تجربه شد، و خصوص کره شمالی، کره جنوبی، و خصوص مثلا مشکلاتی که در بین دیگه کشورها، بین ترکیه و مثلا بین عراق یا بین کشورهای دیگه که وجود داره، مثلا ایالات متحده آمریکا مذاکرات داره با کشور دوست ایران. این تماما باید از جنگی که پاکستان و هندوستان انجام دادن از جنگ از یک تجربه به دست بیارن و این تجربه تجربه مثبت باشه و در قسمت گویا ارتقای ظرفیت تکنولوژی معلوماتیشان در تمام عرصه ها اینا باید توجه کنن بکوشن که دیگه اول خود جنگی سا بوجود نه، اگر جنگی میایم تلفات ملکی یا افراد ملکی کم باشه و تخریبات خونه کم باشه.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه ریشه های تنش ها و جنگ های هند و پاکستان و پیامدهای آن است. تبعات اختلافات، تنش ها و جنگ های بین این دو کشور برای و از جمله افغانستان چیست؟ نظر آقای دورانی را در این زمینه بشنوید.
اقداماتی مثل تحریم ها صورت گرفت، اخراج پاکستانی ها از هند و همچنین هندی ها از پاکستان، بستن حریم های هوایی بر یک دیگر، بستن مرزها بر یک دیگر که در این راستای من به مرز واقع در میان پاکستان و هند هم اشاره کنم که خوب تبعات آن متوجه افغانستان هم هست. تریلرهای زیادی از تاجرها و سامان تجاری افغانستان به آنها اجازه داده نشد که آن طرف برود یا از آن سو به سوی افغانستان بیاید. خب همه اینا تبعاتی است که متوجه منطقه هست، متوجه افغانستان، متوجه سایر کشورهای منطقه از جمله بنگلادش، از جمله چین، که اگر این جنگ خدای نخواسته و این درگیری ادامه پیدا کند میتواند دامن چین و کشورهای دیگر هم به جنگ بکشاند. بنابراین من فکر میکنم که سیاست های افراطی آقای مودی در این چند سال اخیر باعث شده است که منطقه از یک آرامش به سوی درگیری و شکنندگی به پیش برود و من انتظارم از دولت مردان، به ویژه دولت مردان هندوستان، این است که به جای این که به افرادگری و ایجاد تنفر در میان مردم خود و تنفر علیه مسلمانان دامن بزند، به